أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در روزهای گذشته در باب نماز عرض کردیم شریعت سطوحی رو مطرح کرده. اولا اصل نماز خوندن، سپس خواسته که حدود و شرایط نماز رو انسان اجرا کنه، و باز در مرحله بعد خواسته که افزون بر حفظ حدود و شرایط نماز بیاییم و نماز مقبول بخونیم. و بعد نماز مقبول رو وقتی خواست توضیح بده گفت که نمازیست که اقبال الالله باشه و حضور قلب باشه و اینها، که من در روزهای گذشته احادیثم آوردم تقریبا شریعت تا اینجا کشونده، یعنی حضور در نماز، حضور قلب در نماز تو متون شریعت براتون آوردم که همچه اندیشه‌ای هست. آدم احساس میکنه یک سیری رو طرح کرده تا برسونه به اون جایی که هست. ما ازش تبیه میکنم به نماز مقبول. پس نماز مقبول اگر از یک نظر بخوایم نگاه کنیم در برابر نماز صحیح، نماز صحیح اونی که حدود و شرایط رو اجرا میکنه، نماز صحیح در واقع در باب ظاهر عمل نمازه، ولی نماز مقبول به روح عمل نماز گره میخوره. یا به تعبیر دیگر میشه گفت نماز صحیح در سطح، اما نماز مقبول در باطن، در مقطع باطنه، به باطن توجه میشه. اون چیزیست که معمولا میشه گفت به تعبیر دیگر نماز صحیح رافع تکلیف هست، رافع تکلیفه، تکلیف رو برمیداره، ولی نماز مقبول افزون بر رافع تکلیف نورانیت خاص خودش هم داره، چون با باطن گره میخوره کار دیگری رو هم انجام میده. لذا ما باید ببینیم این نماز مقبول که با حضور قلب و بحث قلب مطرح میشه رو باید توجه داشت. قبلا هم یه اشاره کردیم بحث تا میاد در ساحت قبولی نماز، بالا رفتن نماز که گره میخوره با حضور قلب، ساحت بحث های سلوکی است. ساحت بحث های سلوکی، نه اینکه حالا تو فقه نمیشه آورد گفت که حضور در نماز مستحب است، این اونجا میشه آورد و میشه گفت و باید هم گفت، بحثم اصلا اون نیست. بحثم سر اینه که کلا این ساحت چه ساحتی حساب میشه. ساحت سلوکیه، بحث قلب و حضور قلب و اینها، یه ساحت، ساحت سلوک، این دقت کنه. یعنی قبلا هم اشاره میکردیم که شریعت رو همیشه مواظب باشید، شریعت سطوحی داره، برخی از سطوح، سطوح سلوکی شریعته، یعنی بیانات شریعت، توضیحات شریعت، آموزه های شریعت به فضای سلوکی بیشتر توجه داره نه در فضای دیگر. بله فاصله ای بین اون فضای فقهی از فضای سلوکی وجود نداره، اصلا جدایی نداره، این هم توجه کنیم، چون بعضی برداشت این که تا این که میگیم فضای فقهی یعنی ظاهر تمام شد، فضای سلوکی هم یعنی باطن، پس این دو تا ساحت شد جدای از هم، شریعت غیر از طریقت. اینجوری نه، اینا جدا نیستن. در نظام شریعت، نظام دین، شریعت به معنی نظام دین، اینها به هم پیوسته است، اصلا فاصله نداره. ما تفکیک کردیم، ولی شریعت این کارو نمیکنه، شریعت اینا رو هم با هم پیوسته میبینه، ولی ترتیب قائل میشه. اول مثلا حدود و شرایط رو به جا بیار، بعد حضور قلب رو هم توجه کن، و بعضی هم باز تذکر میده این رو انجام بده، اون رو انجام بده، هر دو رو با هم، هم حدود و شرایط هم حضور قلب، اینا تاکید میکنه شریعت. میخوام اینو بگم در شریعت اینا از هم گسیخته نیست، در دین گسیخته نیست، شریعت از طریقت، احکام دین از سلوک، گسیخته نیست، اصلا به هم پیوسته است، یک پارچه است، اما یک پارچگی با یه شیوه خاص که توش یک ترتیبی رو قبول میکنه. یعنی اولا متدین میکنه، اولا میاد در حد اول دین، اصلا قبلا هم عرض کردیم میگه اسلام بیارید برای آغاز خوبه، حداقل اسلام بیاری. تا تعبیر میکنه اسلام بیاری، دادن وقتی نگاه میکنه خود دین توضیح میده، یعنی حتی به مقطع ایمان نرسید ولی اسلام کافیه، شروع خوبیه. چرا اینجوری عمل میکنه دین؟ اما بگید خب دین مطلوبت همین اسلام بود، یعنی همین که بگه شهادت این رو به زبان بگه کافی بود برای چیز، اصلا ایمان نمیخواد، مطلوبش نیست. میگه مطلوب جدیم ایمانه، بلکه مطلوب جدیم اون نهایت ایمان، ولی سبکی که عمل میکنه رو داریم عرض میکنه. پس این گسیختگی نشه بین مسئله طریقت با شریعت، ولی فضا فضای طریقتیه. دقت کنید، فضا فضای طریقتیه. حالا میخوام تو این فضای طریقتی بحث رو پیش ببریم. برای اینکه این نماز مقبول رو خوب بفهمیم و قبولی نماز رو دقیقا بفهمیم و باید چه بکنیم، به نظر من باید یه بحثی رو کرد به اسم حقیقت نماز. حقیقت نماز چیه؟ کسی اگر حقیقت نماز رو بدونه تقریبا فضا رو میتونه خوب درک کنه. اصلا حقیقت نماز چیه؟ که اصلا اگه بفهمه پس میبینه شریعت اصلش حقیقت نماز رو مطرح کرده، حقیقت نماز رو آورده تنزل داده، تبدیل کرده به احکام شریعت، تبدیل کرده به این دستورات نماز، در سطح به اصطلاح حدود شریعت و حدود نماز و شرایط نماز و قیام و رکوع و سجود و اینها. اصلش یه حقیقتی است. این حقیقت پیاده شد، تبدیل شد به چی؟ این سطوح. هستش اون حقیقت. توجه کنید، حقیقت نماز رو اول باید فهمید. اون به تعبیر میگیم روح اصلی نماز چیه، حقیقت اصلیش، سر اصلیش چیکار میخواد بکنه. من همینجا عرض بکنم، اینهایی که معمولا بحث میکنیم یک شیوه ایست در بحث‌های اسرار عبادات. در اسرار عبادات معمولا چجوری باید فائق شد بر اینکه این عبادات چه سری داره، چه سبکی وارد شد. یکی از سبکای اینه روح اون عبادت رو درک کرد. بذارید من یه مثالی بزنم. تصمیمی گرفته شد به اسم عدالت اجتماعی، مجلس میخواد تصمیم گرفته عدالت اجتماعی رو اجرا کنه. بعد میبینه خب این عدالت اجتماعی رو که میخواد اجرا کنه چاره ای نداره که بیاد مالیات سنگین ببنده بر خرید و فروش های کلان. چون خرید و فروش کلان رو کی انجام میده؟ کسانی که سرمایه بیشتری دارن. خرید و فروش تا کلان میشه مالیات سنگین ببنده. بهش بگه شما چرا این کار کردی؟ این جعل قانون کردید که خرید و فروش کلان، خرید و فروش کلان اینقدر مالیات سنگین بسی، چرا این کار کردید؟ میگه خواستم عدالت اجتماعی رو اجرا کنم. یعنی یک روحی داره این جعل قانون. دقت میکنه، جعل قانون یک روحی داره، یک فلسفه ای داره. کسی به اون فلسفه دست پیدا کنه راحت میفهمه این قانون داره کجاها میبره، کجاها میره. اگر کسی این دقت کنه باید گفت اون طریقت است که خود رو به شکل شریعت درآورده. الان میخوام برسیم اون فلسفه و روح. این رو تو ما عبادات داریم و حالا دو راه داریم برای اینجا. یه راه تصریحی که اهل بیت خود گفتن حقیقت نماز مثلا اینه، یعنی از خود شارع ما میشنویم که خودش میگه من اصلا برای این کار گذاشتم. دقت میکنه، یک راهه. یک راه اینه مجموعه احکام را با یک شیوه ظهورگیری روح قانون، برای خوش یک توضیحی داره، با یه شیوه ظهورگیری روح قانون برسیم ببینیم دقیقا روح اصلیش چیه. مثلا صلات خوف مجموعه احکامش میفهمیم، میبینیم برای اون خوف است و شرایط جنگی است. که من دیدم برخی از مراجع مثلا حضرت آیت الله العظمى بهجت در بحث همین صلات خوف یه 15 جایی از صاحب جواهر جدا شد، متن صاحب جواهر رو میورد، جواهر رو میورد، میخوندند و توضیح میدن، متن این متن نمیخوندند، توضیح میدن از بر اساس جواهر. 10-15 جایی جدا شده بودن ازش. همه جا میدیدم ایشون میگفت خب ما میدونیم که این صلات خوف برای خوفه، پس نباید این حکم رو داد. حتی توی بحث های جعل قانونیش اصلا اینو ما میگیم روح قانون رو دست آوردن در یک مورد. پس گاهی از دل این مجموعه آیات و روایات روح قانون رو به دست میاریم که یک روشی داره، روش ظهورگیری قانونیه، نه از باب تنقیح منات و اون قیاس و از اون حرفایی که هرگاهی میزن، نه، یک روش قانونیست، روح قانون ظهورگیری داره، ظهورگیری های ظهورگیریه نه قیاسه. اگه منصوص العله نبود پس نمیشه استفاده کرد. من به نظرم اینجوری نباید نگاه کرد، باید نگاه کرد که آیا مجموعش ما رو میکشونه که منظور شارع این بود یا نه. الان بعضی از آیون در مورد این که نماز رو اگر بریم تو قطب بخونیم باید چیکار کنیم، قطب دیگه به اصطلاح شش ماه شب شش ماه روز، نمازم نماز معمولا مشروط به وقت دیگه نیست، ظهر باید بیاد، مغرب عشا باید بیاد، اونجا نه مغرب عشا است نه ظهر نه هیچ، چیکار باید کرد؟ بعضی آقایون گفتن خب نماز مشروطه، مشروط به وقته، وقتش که نمیاد نمازم نمیخواد بخونه، نمازم نمیخواد بخونه دیگه، چون نمیشه دیگه. بعضی از آقایون اینجوری، بعضی گفتن بابا ما میفهمیم شارع از ما هر روز نماز خواسته. تعبیر ببینید، این میگه از کجا میفهمید؟ از کجا؟ از مجموعه دستورات شریعت میفهمید. شارعی که میگه حتی داری میمیری توی دریا افتادی داره غرق میشی، حتی یک تکه چوب پیدا کردی وقت نداری، فقط به اندازه همین یک نماز وقت داری، نماز نه اول باید نماز رو بخونی بعد ببینی تا اونجا شدم اینجوری عمل کرده. حالا بعضی آقای این روح قانون، روح قانون دقت میکنه، حالا یه روالی داره برای خودش. پس یا از مجموعه احکام که وجود داره ما به روح میرسیم، از مجموعه دستورات، یا تصریحی وجود داره. وقتی کسی روح یک مسئله را به دست آورد راحت میتونه در موردش نظر بده، یعنی به تعبیر دیگه اون لم سلوکیش به دست میاد در بحثای ما. حالا اونجاها رو نمیگم، اونجاها رو بحثای در همه جا نخواستم بگم، این مثالایی که زدم خواستم اون فضای ادبیات روح قانون رو درست کنم. باید دنبال یه همچین چیزی گشت، به راه فن نیست، یک راه ظهورگیریه، اما باعث میشه ما به چی دست پیدا کنیم؟ دست پیدا کنیم به مقضای شریعت، قیاسی هم نکردیم، میرسیم و طبق اون میتونیم بفهمیم دقیقا در نماز چی میگذره. که الان میخوام وارد این بحث بشم، اگر میگیم حقیقت نماز چیه، داریم این مسئله رو درست میکنیم، روح اصلی تشریع نماز برای چیه، برای چه کاری گذاشته شده. دقت میکنید؟ بذارید من اول مثلا حتی تصریحی از امام سجاد بخونم. حق الصلاة ان تعلم انها وفادتون الالله. حقیقت نماز اینه که تو وفود الالله داشته باشی، بری به سمت خدا. وفود یعنی مثلا کسی پادشاهی جایی هست، آدم میره پیشش عرض ادبی بکنه، اظهار ارادتی بکنه، دست بیعتی بده، باش بشینه، اینجور دقت بکنه. حق الصلاة ان تعلم انه وفادت الالله، رفتن به سمت خداست عز و جل، و انک قائم بین یدی الله و تقبل علیها بقلبک و تقبل علیها بقلبک و به حدودک. این که تو وفود الالله کنی، در پیشگاه خدا بیستی و اقبال کنی بر نماز با قلبت و به حدودت. دقت میکنم این تعبیری است که امام سجاد و الان تقریبا یه لمی رو اینجا الان گفته که ما میخوام حالا برسیم این روح نماز رو بررسی کنیم. بنده عرضم اینه، اگر خوب بخوایم نگاه کنیم، از یک جهت میشود گفت روح نماز یک نوع به بارگاه خدا رسیدن و کرنش کردن نسبت به خدا. ابتدا هم بذارید اینجوری بگم، یک نوع مناجات کرنشی است. المصلی یناجی ربه، مناجات که میگم مناجات، مناجات کرنشی است. حقیقت نماز اینه. خب حالا اگر بگیم حقیقت نماز یک نوع اظهار بندگی، اظهار کرنش، اظهار بندگی که توش به اصطلاح به پیشگاه خدا رفتن و اظهار کرنش کردن، هم امیم جور کردن میکنم، باشه، اگر نگاه کنیم چند مؤلفه داره. من میخوام مؤلفه ها رو در بیارم، یکی یکی رو بررسی کنیم ببینیم حقیقت نماز چی در میاد. میشه گفت حقیقت نماز چهار مؤلفه داره. حالا من با این توضیح دارم چهار مؤلفه از دل این بحث همین تعبیری کردم، مناجات کرنشی یا به پیشگاه خدا رفتن و اظهار بندگی کردن. یکی توجه به حق، به محضر حق بار یافتن، دوم سوم تکلم با حق، چهارم اظهار بندگی کردن. روح نماز اصلش این. و من معتقدم حتی اگر کسی این حال نماز رو، این همین رفتار ظاهری که در نماز نشون داده میشه با تعابیری که در نماز گذاشتن، از کاری که تو نماز گذاشتن، فقط همین رو بدون. یک نفر ناظر بیرونی ها، مثلا ناظر بیرونی، یعنی این نفری باشه که اصلا خبری از این به اصطلاح دین نداشته، فقط بشنوه که عده‌ای هستن دستوری بهشون داده شده که این گونه با خدا ارتباط برقرار کنن، این گونه به اصطلاح نماز بخونن و این گونه حرفا رو بگن و اینجوری باشه. همین که تو نماز به عنوان رساله حالا ما میگیریم، از بس عادت کردیم، اصلا برای ما شاید خیلی عادی فرد داریم، میگیم خب وضو باید بگیریم، نمیدونم اذان و اقامه، نمیدونم الله اکبر، حمد و سوره، هم اینجوری میگیم و میریم جلو، ولی عادت کردیم. ولی یه نفر ببینه از بیرون، من فکر میکنم حتی او هم متوجه این معنا میشه، یعنی یه حالتی داره خودش اشباه میکنه. ما بعضی ما میگیم بعضی از نمادها حرف داره با آدم، این حرکت این رفتار حرف داره با آدم، این رفتار و حرکت با انسان خیلی حرف داره. همین که انجام میشه یک ناظر بیرونی ببینه استادن الله اکبر، همه اینا بدون فقط معنا و اینا، این الفاظ و این کارهایی که داره میکنه اینقدر بفهمه، اصلا قرار نیست که حالا چیز دیم ببینه، مثلا داره حمد و سوره میخونه، بعدش میره رکوع میگه سبحان ربی العظیم، بعد میره سجده میگه سبحان ربی الاعلی، همین همین الله اکبر بحول الله و قوت یقوم سمع الله، همین که هست، همین مجموعه که ببینه مثلا از این حالت به رکوع بعد تبدیل میشه به سجده، همین که هست، همین این سبک رو ببینه از خود این میتونه خیلی حرف بفهمه. همینا همین سطح اولیه که ما میگیم اون چه که از دل این رفتار میفهمیم، این رفتار توش چی خوابیده، دقت میکنه توی دل این رفتار چی خوابیده. یک ناظر بیرونی ببینه حتی میتونه فل جمله اینو، نمیگم حالا بل جمله الان قسم این نیست، خواهم اینو بگم، انقدر اشباع قوی و غلیظه که اصلا راحت تر از این میشد فهمید، یعنی همین افراد عادی میتونه حتی بفهمه، افراد ناظر بیرونی حتی واضح است اون چی از میکنه، اینقدر اشباع غلیظه، به ویژه توش اینقدر تعابیر رو به کار میبریم، الفاظی رو به کار میبریم، رفتاری رو نشون میدیم که خیلی حساب شده است. حتی در نوع دست گذاشتن روی مثلا روی ران قرار میدیم، موقع ایستادن، یک نحوی که توضیحی که توی دستورات رساله‌ای است مستحب، هم مستحب همونجور انجام بدن، همون سبکی هر چه مستحب گفته شده به این ور اونور نگاه نکنیم، حرف دیگر نزنیم، حرف دیگر نزنیم، فقط همین ارتباط با خدا، ارتباط معلومی ارتباط الان بذار همین جوری باشه که میگیم یک نوع به اصطلاح کسانی این دستوری رو که خدا داده اجرا میکنه، همین کسی ببینه توش میفهمه. تاکید چرا اینجوری میکنم، میخوام بگم اصلا اینقدر وضوح داره، نباید حتی از این سو که کسی که بیاد بگه من تعابیر رو یافتم در متون دینی که روح نماز رو گفتن، حتی از اون سو هم نگاه کنیم مثلا میشه فهمید این چه خبر، دقت میکنه. حالا من این رو بخوام یکی یکی با هم بحث کنیم، یعنی این چهار رکن اینه که از دل حقیقت نماز به دست میاد. حقیقت چهار رکن میگم، چهار مؤلفه، تعبیر خوبی، رکن تعبیر خوبی نیست چون با ادبیات ارکان نماز اونها آمیخته میشه، چهار مؤلفه در حقیقت نماز، دقت میکنه، چهار مؤلفه. اولش توجه به حق، دومش به محضر حق بار یافتن، سوم تکلم با حق، چهارم اظهار بندگی. حالا این مؤلفه ها رو میخوام با هم یکی یکی بررسی کنیم ببینیم در نماز چی میگذره. اصلش به ما دستور دادن رو به قبله بایستیم، الله اکبر رو بگیم. من دارم از همینجا شروع میکنم و فضای نماز رو میخوام درست کنم، بعدا انشاءالله توضیح میدم چیزهای خاص خودش. اولین چیزی که از انسان میخوان که اگر کسی میخواد تعبیر بشه به قبولی نماز، قبولی نماز رو یادتون هست گفتیم حضور قلبی است. اولین چیز با توجه به سمت حضرت حق بشه. توجه، این توجه که گفته میشه منظور چیه؟ ما یک توجه بدنی داریم. این توجه بدنی یعنی هر بدن رو، چهره رو، مقادیم بدن رو به سمتی بکنیم، این رو میگیم توجه. من الان سرم رو اونتر میگیم توجه هم به اون سمت، یعنی وجه هم رو، وجه بدنیم رو به سمتی هم، این توجه وجه بدنی به سمتی شد، یک توجه. یه توجه داریم توجه فکری، ذهنمون رو متمرکز، مطلب ها خیلی دیگه این رو در درس ها تمرین کردیم، ذهنمون تو یک چیز متمرکز میشه، داریم در موردش فکر میکنیم. حالا غیر طلب هم همینجوره، خیلی فکرها رو دار میکنی، توجه فکری کرده، توجه فکری کرده، یعنی با فکرش به سمتش. ولی اینجا وقتی میگیم توجه، باید میگیم توجه قلبی، نه تو فکری ذهنی، توجه قلبی، توجه وجودی با تمام وجودش که همان قلب اوست، باید به سمت خدا بشه. این صفحه جان، چهره جان به سمت خدا بشه. اینو میگه توجه. درد میکنه؟ یعنی اولین کاری که انسان باید بکنه اینه. و در مؤلفه های حقیقت نماز یا به تعبیر دیگر، و این مؤلفه هم خیلی مهمه، حالا بعدا میبینی انقدر مهمه که حد ندارن، همین اولی که میگه توجه قلبی به سمت حضرت حق. این که به ما گفتن قبل از نماز، قبل از اینکه تکبیرات الاحرام رو بگید، مثلا بگید یا محسن قد اتاک المسی، انت المحسن و انا المسی، این تعبیر ما یاد دادن، یا وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اینا که به ما یاد دادن گفتن انجام بدید. اصلا میدونید فلسفه چیه؟ ما ابتدا اینجا که هستیم داریم این الفاظ رو به ما گفتن انجام میدیم، ولی شریعت اون روالی که داره انقدر میگه بگو یه دفعه میبینی این رمزش رو فهمیدی. رمزش چیه؟ توجه کردن. اصلا اول باید آدم خودش رو در پیشگاه خدا ببره. این تعابیر رو گفتن که آدم خودش رو وصل کنه، یا محسن قد عطا کل موسی، مثل که جایی بوده الان اومده به سمت خدا، تعبیر یا محسن. و اونم ادبیات بندگی زیبا که اونور محسن و اینور هم موسی، دقت میکنید، بنده موسی و خدا هم محسن، یا محسن قد اتاک الموسی، این تعبیر انت المحسن و انا الموسی. حالا این تعبیری که میشه این اتاک خیلی لطف داره. یا در باره همین وجهت و وجهی، اصلا وجهت و وجهی رو چی جور معنا میکنید؟ وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. اجازه بدید اول این رو بخونم بعد خدمتتون عرض کنم. امام صادق میفرماد کان علیون اذا اقام الى الصلاه فقال وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. وقتی به نماز می ایستاد تعبیر میکرد وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. حالا کان علیون اذا اقام الى الصلاه فقال تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی وجهه. اینو میگفت چهرهش دیگرگون میشد. این تعبیر چهره دیگرگون میشد که معمولا تو روایات زیاد میبینید چیه؟ یعنی به حقیقت با قلبش گفت وجهت وجهی للذی فطر، تمامش دیگرگون کرد، چهره دیگرگون میشد. واضح است؟ خب حالا ما الان میخوام این رو ببینیم دقیقاً چیه. عرض کردیم اگه خوب بخوام توضیحیم، یعنی جان به سمت، حتی فکر نیست. درسته این موقع که چهره جان به سمت خود، فکر هم در واقع داره به همین تابع جان هست، اما جان محل بحثه، صحبت حتی فکر نیست، تمرکز فکری نیست. یعنی باید این رو از این سو برداشت، این جانی که به این سمته به سمت خدا بشه. و این دستوراتی که در متون دینی آمده در پیش از نماز، نکته هایی گفته شده مثلا یا محسن قد ادا کرد یا وجهت و وجهی، برای همینه. و بعد حالا این نحویه گفته میشه وجهت و وجهیه، در واقع اینه، یعنی چهره جان به سمت حقیقتی بشه که فطر از سماوات، که معمولا حالا برخوش توضیح داره، من الان یه مقدار میام الا الان قسم ورود نیست، فطر از سماوات بر از وقتی گفته میشه یعنی کسی که کل آسمان و زمین رو به وجود آورده، یک حقیقت اصلی که فاطر همه هست، در همه جا حاضر. این تعبیر رو میکنه، این جان رو تازه میبره به سمتش. این میشه اون مقطع اول حقیقت نماز. که حالا همین رو که عرض کردم، اگر کسی بخواد خوب معنا کنه این وجهت و وجهی رو، سر از این در میاره، یک نوع انقطاع از این سو، یک نوع اقبال الالله. لفظ اقبال رو چند بار تو این روایات و آیات داشتیم، روایات اقبال اقبال الالله کنه در مورد اینکه نماز مقبول نصفش یا ربعش. من روز گذشته خوندم اون روایات رو، در عنوان اقبال آمده استش، توش این لطف خوابیده. این که امیرالمؤمنین میگفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات، توش همین لطف خوابیده. لطف چی؟ لطف این توجه وجودی، توجه قلبی، توجه با تمام جان، که این ساحت جان. و این میدونید معناش چیه؟ یعنی غوغا باید بخوابه، غوغا نخوابه نمیشه. دقت میکنید؟ غوغا چیه؟ از بس تو این کسرات تو جا این غوغا باید بخوابه. تو روایات هست، من انشاءالله باز دوباره میارم براتون میخونم. تعبیر میکنه اقبال الله، بریدن از دنیا. و اینا رو دوباره میارم براتون میخونم. حالا الان که دارم میگم، میخوام زمینه سازی کنم بحث توجه رو تا برسیم. اقبال الله کنه، توجه به سمت خدا و توجه رو از دنیا برداره، از این غوغاها با دست برداره. خود این میگن مغز کاره. از علامه طباطبایی پرسیدن، بعضی ها گفتن، دیگران هم این توضیح رو دارن، چی کار کنیم نماز مقبول بخونیم؟ ایشون میگه التوجه، التوجه، المراقبه، المراقبه. اول ببینید پیشگاه چی کسی باید بری. توجه، توجه در پیشگاه چه عظمتی باید قرار بگیری، در برابر چه حقیقتی باید قرار بگیری. توجه، بعد مراقبت کن تا آخرین نگهدار، این میشه نماز مقبول. باز هستم چه از میخونم، التوجه، التوجه، المراقبه، المراقبه. میگن علامه طباطبایی این اواخر عمر که در بیمارستان بودن، دیگه تقریبا ضعف بدنی اونقدر زیاد شده بود که حد نداشت، پاسخی نمیدادن. آقای امینی ظاهرن، آیت الله امینی ظاهرن، اگر اشتباه نکنم، ایشون میگفت من ازشون چند تا سوال کردم، جواب دادن. این سوال رو که کردم جواب دادن که چیزی نماز مقبول بکنه. دقت میکنه؟ یعنی یه همچه حالی که اولا این توجه وجودی بیاد، اولا و تقریبا اصل کار اینجاست. یعنی این احساس، دقت کنید، احساس، اول میگم احساس، بعدا اگه شهود شد که الحمدلله، این احساس دست بده که داره به سمت خدا میره. یا محسن قد عطا کلمه، میره به سمت خدا. این احساس رو بکنه که به اصطلاح در برابر یک عظمت قرار میده، که این رو خیلی آیون تأکید میکنن. یعنی وقتی کسی میبینه باید بدونید میشه به سرعت بس، ولی اون چه که بعضی ها توضیح میدن این حالت دست بده برای اینه که تا این آمد انقطاع حاصل شد، به خدا رسیدی. حالا من اینا رو بعدا توضیح میدم که چی جوری اصلا تا انقطاع آمد به خدا رسیدی، اصلا فاصله ای نداری. فقط باید این رو توجه کرد، یعنی توجه ایجادی و توجه وجودی بیاد. لذا این بیان امیرالمؤمنین، این بیان امام صادق در باب امیرالمؤمنین، به نظر من اون رمز اولیه رو گفته. کان علیون ازا اقام الى السلات فقال وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض تغیر لونه حتی یعرف ذلک من فی وجهه. این اولین چیز، وجهت وجهت، که گفتنم مستحب دادم انسان به اصطلاح بگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلم و ما انا من المشرکین، اصلش برای همینه. یا قد اتاک المسیح که آمده. حالا خود اذان و اقامه یک نوع مقدمه چی نیست به جا، ولی اینجا که میرسه همچی چیز رو از ما خواستن. حتی برخی ها تعبیر میکنن قبل از این که تکبیرت احرام، قبل از این که حمد و سوره رو بخونن، حتی این همچی چیزهایی اونجا آمده. دقت میکنه؟ تو بعضی از دستورات آمده. چرا؟ اولا این توجه بیاد، و بعد میگه حالا این موقع الله اکبر میگی معنا پیدا میکنه. یعنی وقتی در برابر او قرار گرفتی و این عظمت رو میگه الله اکبر، تازه شده این اول ورود نماز به این توجه ایجادی. بذارید این مسئله رو الان براتون بخونم واضح بشه. امام صادق این رو میفهمن انی لأحبو، دیروز خوندم پیروز خوندم اینا، انی لأحبو لرجل منکم المؤمن، لرجل منکم المؤمن اذا قام فی صلات فریضتن ان یقبل بقلبه الى الله، این اقبال، اقبال ولا یشغل قلبه به امر الدنیا، اون قوقا باید بخوابه، ولا یشغل قلبه به امر الدنیا. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ یعنی این مسئله اصلی است اولا در ورود در نماز که میشه توجه وجودی، تمام جان گره میخوره، انقطاع از این سو. فقط حرفی دارن آقایون، میگن نفس انقطاع از این سو وصل شدن به خدا است. یه مقدار رو الان توضیح میدم، بقیه شالا دیگه میمونه برای بعد از سفر. ظاهرا هفته بعد دیگه تعطیل هست و انشالله جلسه دوم دیگه انشالله بعد از سفر خدمت تو هستیم، چون هفته بعد ظاهرا تعطیل دیگه، شنبه و یک شنبه تعطیل. خب حالا برگردم به بحث، تو پرانتز خواستم بگم هفته بعد که نیست، انشالله بعد از سفر خدمت تو هست. خب حالا انشالله بعدا این رو مفصل میگم، ولی الان اجازه بدید یه توضیحی بدم. حرفش اینه، بعضی ها میگن مهم فقط اینه که انسان خودش از کثرت جدا کنه، وصل به وحدته. مهم اینه انسان فقط از این ور انقطاع حاصل کنه، اون ورش هست. بعضی ها میگن این لا اله الا الله، مشکل سر این لا اله هست نه اون الا اللهش. یعنی تا این لا اله رو گفتید الا الله خودش میاد. چرا؟ ما یک ارتباط وجودی با حق داریم، فاصله که نداریم. اینا رو انشاءالله من بحث قربه وریدی رو باز مفصل میگم. ما فاصله که نداریم، فاصله نداریم، فقط چیکار باید بکنیم؟ فقط باید از این طرف قوقا برداریم. درست مثل این که چیزی رو در درون با خودمون داریم، از بس غرق بیرونیم این امر درونی رو نمیبینیم. دقت میکنه؟ چیزی در درون داریم، فاصله ای نداریم. حالا این انشاءالله بس یک قربه وریدی من مفصل توضیح میدم. چیزی فاصله ای نداریم. فاصله نداری تو بخوای به خدا برسی، چندان فاصله نیست. از امیرالمومنین فاصله ما با خدا چقدر؟ گفت اندازه آه. چرا؟ تا آه میکشی عملا این کسرات رو گذاشته کنار، به خدا رسی. فاصله ای نداری مثلا. به اندازه یک آه، یعنی فاصله ای نیست. یا تعبیر امام سجاد چی بود؟ انک قریب المسافه. بله، ان الراه الی قریب المسافه، هر کسی که بخواد به سمت تو بیاد قریب المسافه است، فاصله زیادی نداره. فقط با چی کار کنه؟ از این ور برداره. که ما عادت کردیم به این کسرات، اونجا هم که میبینیم سعی نمی‌کنیم این حالت بیاد، هر لحظه بیاد. اصلا حال دعا مگه چیه؟ حال دعا همینه دیگه. اصلا حال دعا مگه چیه؟ حال حقیقی دعا میاد مگه چیه؟ تو هر جایی باشیم هیچ فاصله نداره. فقط یه کار می‌کنیم، فقط یه کار می‌کنیم. چیکار می‌کنیم؟ توجه به سمت خدا، یعنی از این ور برمیده. همین، هیچ چیز دیگه بیشتر از این نیست. خب حالا با این توضیح، اون چیزی که مهمه اینه شما میخواید به خدا برسید فاصله زیاد ندارید، فقط باید از این ور، از این قوقا دست بردارید. لذا از شما به اقبال قلبی، توجه قلبی، دست برداشتن از این سو. توجه قلبی اومد از این ور دست برداشتی، دست برداشتی از این ور توجه قلبی اومده، فاصله ای ندارید. فقط یه کار باید بکنید، این رو باید آدم تو تمرین خودش بیاره، یواش یواش تو کار مثلا نمازش بیاره، سعی کنه یک نحوه اولا این ارتباط برقرار. همیشه هم حالا اینو میگیم، بنده خدایی میگه اینجوری هم نه، سعی کنی یه نماز در روز تو، حتی نه همش، یه نماز، یه نماز رو این شکلی کن. یه حرف بدی نیست، نماز که میخونیم اهل نمازیم الحمدلله خدا رو شکر، ولی نماز حالا یه نماز اینجوری بکنیم، یه نماز، یکی از این نمازهای پنج گانه رو، هر کدوم که میبینید حالمون خوشه اینجوری، یعنی وقتی میخوای شروع کنی این شکلی، اولا توجه بیاد بعد وارد شو. که حضرت آیت الله العظمى بهجت رو پرسیدن، خب ما نمیتونیم خودمون نگه داریم تو نماز، ذهنمون به این طرف اون طرف میره. ایشون فرمود از سر عمد به این طرف و اون طرف نرید، بقیهش اشکال ندارد. من واضحه این تعبیر؟ یعنی گاهی از ما اصلا بعضی از چیزها رو میبریم سر نماز تازه بشینیم فکر کنیم، یعنی با این که الان میفهمم که نباید برم، میخوام ببینم چیکار باید بکنم، این فکر این یعنی سر از سر عمد بردن. اونی که عمد نبود اشکال نداره، ولی اگه سر عمد نباشه حالا اون که مشکل نداره، این که عمده رو بردار ببین چی میشه. بعد اولش آدم که لذا بعضی هم من دیدم میشه همین یک لحظه که میخوای تکبیرات احرام میگی، حالا این بزرگوار میگه حالا اول نمازم نشد، وسط نماز، آخر، هر جا باشه یک لحظه این حال توجه بیاد کافیه، شستشو داده شد دل در حد خودش، نمیگه حالا همه تمام شد، اوج این نیست، ولی شروع خوبی است. یعنی یک لحظه آدم بتونه این ارتباط رو برقرار کنه، همین یک لحظه، بیشتر هم نمیخواد، نمیگم یعنی نشه بعدم، بعدم باید بشه، ولی از اینجا شروع کنه. به تعبیری اولین سیدی که باید بکنه این سیده، این سیده بکنه. چیکار کنه؟ یک لحظه فقط احساس کن در برابر خداست. و حالا من بعداً حالا یه توضیحی میدم که کلن دین راه‌های متعددی رو برای ارتباط با خدا گذاشت. یک راهش نماز، یک راهش ذکری بود که ما داشتیم توضیح میدیم، یک راهش دعایی است که نماز یکی از راه‌های ارتباط با خداست، به همین شکلی که عرض کردم. الان اینجا داشتیم تا اینجا باشه تا من انشالله بعدن توضیح بدم. حالا با این توضیح بیاید من حالا این بیان امام سجاد یک بار بخونم. حق الصلاة، حقیقت نماز، ان تعلم انها وفادت الالله، رفتن به سمت خداست عز و جل، و انک قائمان بین یده الله. حالا این قائمان رو یادتون باشه بعدن به صورت بحث به محضر خدا بار یافتن، حالا من اینو توضیح میدم در جای خودش. اولین چیزی که بس باید باشه چیه؟ توجه قلبی است. و این توجه قلبی رو میشه تمرین کرد و میشه ایجاد کرد، حالا انشاءالله در جلسات بعد بهش میپردازیم. حالا بعد از دهه آخر سفر انشاءالله تو ماه بعد ما خدمت تو هستیم، از ماه قمری خدمت تو هستیم، شنبه و یک شنبه انشاءالله در خدمت اونجا ما ادامه میدیم. من فقط واهمم اینه که خودم یادم نباشه تا به حال چی گفتم که از اون وقت بعد ادامه بدم. السلام علیکم و رحمت الله. از یه طرف تردید داشتم این بحث رو شروع بکنم یا نه، گفتم امروز نباشه، خواستم گفتم این که نمیشه، حالا یه مقدار اگر تکرار میشه در جلسه بعد دیگه ببخش. سلام.